بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 15، سطر پنجم. و الجسم الذي يمكن ان يتحرك تحت الارض و يحرك الارض، اما جسم بخاري دخانی قوی الاندفاع کالريح، كما يشق الخبابی اذا تولد فی الاسیر، و اما جسم مایی سیال. بحثمون در این فصل چهارم در باره زلزله بود. زلزله رو ابتدا معنا کردند، حالا میخوان سببش رو ذکر کنند. معنای زلزله روشنه، جنبش رسنتی از زمین به خاطر جنبشی که در جوف زمین اتفاق افتاده. این تفسیر زلزله است. سبب این زلزله که در همین تعریفم بهش اشاره شده، جنبشی است که در جوف زمین واقع میشه. حالا اون جسمی که در جوف زمین می جنبد و از پوسته زمین رو حرکت میدهد و زلزله رو تولید میکند چیست؟ دیروز اشاره کردیم که 5 تا احتمال داره. یکی این که جسم بخاری دخانی باشد که ما اسمش رو ریح میذاریم. دوم این که جسم مایی سیال باشد. سوم جسم هوایی. چهارم ناری. پنجم ارضی. بعد رسیدگی کردیم به این 5 تا احتمال. اون جسم ناری رو گفتیم که اگر بخواد نار عنصری باشد که در جوف زمین وجود نداره، اگرم بخواد نار مخلوط باشد که این همون جسم بخاری دخانی است که ما اسمش رو ریح گذاشتیم، جدای از اون نیست. خب پس این قسم رفت کنار. قسم ارضی رو هم نمیخوام حذفش کنیم، میخوام بگیم قسم ارضی هم همون سببی رو دارد که خود ارض دارد. وقتی که زلزله بر پوسته ظاهر زمین وارد میشه، قسمتی از پایین زمین حرکت میکنه، اون قسمت هم ارضیه. خب حالا سوال میشه که اون قسمت چرا حرکت کرده؟ باز یه سببی شما باید ذکر کنید، یا ناری یا بخاری یا اینکه مایی، بالاخره یه سببی باید ذکر کنید. پس بنابراین این صورتی که جنبش از طرف ارضی است در واقع برمیگرده به یکی از اونهای قبلی، چون سبب اون قسمت ارضی هم یکی از همین اموره که اون امور اون قسمت پایین زمین رو میلرزونن. بعد وقتی پایین زمین لرزید، بالای زمین هم به تبع میلرزه. پس سبب ارضی رو یه سبب جدا حساب نمی کنیم. سبب خود همین سبب ارضی رو نگاه می کنیم، ببینیم که این سبب ارضی چه سبب داشته و اون سبب اصلی رو سبب زلزله میگیریم. سبب اصلی آمده، این قسمتی از زمین که در جوف بوده لرزونده، این قسمت در جوف زمین هم اون بالایی رو لرزونده. ما اون بالایی رو مستند کردیم به این جوف، جوف هم مستند میکنیم به یکی از این اسباب. بنابراین این جوف که زمینی هست و حرکت میکند، سببی غیر از همین اسبابی که ذکر کردیم نداره. پس این هم از کار میندازیم، این سبب ارضی هم از کار میندازیم، چون مستندش کردیم به اسباب دیگر. سبب ناری رو که اصلا برداشتیم، گفتیم نیست. سبب ناری اگر خالص بشه نیست. سبب ارضی رو قبول کردیم که هست، ورش نداشتیم، اما مستندش کردیم به یکی از همه این اسبابی که ذکر کردیم. بنابراین اسباب شدن 3. یک سبب بخار و دخان است که اسمش ریح گذاشتیم و میفهمد این زیاده، اکثرا زلزله به خاطر اینه. دوم سبب هوایی است. سوم سبب آبی است. حالا این بخاری دخانی رو الان توضیح میدند، هوایی رو مقدار کمی توضیح میدن، بعد میپردازن به خلاصه گیری که عامل رو 3 دوباره اعلام میکنند. بعد یه عامل 4 هم میارند که زلزله از بیرون اتفاق میفته، سر کوه خراب میشه، ریزش میکنه، زمین میلرزه، که این دیگه از درون زمین نلرزیده، از بالای اتفاقی افتاده. این هم توضیح میدن. بعد میگن بعضی ها معتقدن که فقط عامل زلزله همینه، اینا دیگه میاد بعدم میرسه به اونجا که عامل زلزله آب باشه یا هوا باشه دیگه، اینا به تدریج انشالله بیان میشه. صفحه 15 این سطر 50. والجسم الذي يمكن ان يتحرك تحت الارض و يحرك الارض، جسمی که تحت ارض و در جوف ارض میتواند حرکت کند و ارض را، یعنی قسمت بالای ارض را حرکت دهد تا زلزله تولید شود، یکی از این پنج قسمه. اما جسم بخاری خط بعدش و اما جسم مایی ادامه میده تا پنج قسم را ذکر کنه. اما جسم بخاری یا دخانی، یعنی جسمی که مخلوطی از بخار و دخان است که هر دو طالب فوقند. چون هر دو طالب فوقند، پس مجموعشون و مرکبشون میشه قوی الاندفاع، یعنی فشارشون زیاده. اندفاع یعنی فشار، یعنی پرتاب شدن، فشار زیادی دارن. و چون فشار زیادی دارن، اگر نتونن منفذی برای خروج پیدا کنن، باعث لرزش زمین میشن و با این لرزش منفذ رو درست میکنن و از این منفذ درست شده بیرون میان. چریخ مثل باد که سنگینه، به خصوص اگر حالت طوفان داشته باشه، و نتیجهش این میشه که قوی الاندفاع یعنی فشاری زیاده. یه چنین چیزی در درون زمین اتفاق میفته، چون فضا بسته است، نمیتواند بوزد و خودش رو آزاد کند، ناچار میشه زمین رو بشکافه و با شکافتن زمین رشه‌ای بر زمین وارد میکنه که این رشه رو میگیم زلزله. کما یشق الخوابی اذا تولد فی الاسیر، خوابی جمع خابیه است، خابیه اون کوزه بزرگ رو میگن، کوزه بزرگ. اگر تو کوزه بزرگ آب انگور بریزید، بعد این بخار در اون کوزه تولید بشه، بالاخره آب انگور دیگه، آب انگور ممکنه بخارات متساعد کنه، شما در کوزه رو کامل بسته باشید که این بخارا نتونن بیان بیرون. این بخارای این دخان و بخاری که موجود میشود در درون این کوزه، کوزه رو میترکونه، میشکافه و منشق میکنه به خاطر فشار شدیدی که داره. کما یشق، و همین جسم بخاری دخانی خوابی را، یعنی کوزه های بزرگ را، ازا تولد این جسم بخاری دخانی فل اسیری که در کوزه است. اسیر یعنی آب انگور، اون آب میوه فشرده شده بهش میگن اسیر. حالا ظاهرا منظور از اسیر در اینجا آب انگوره. آب خوری ریختند، درش هم کامل بستند که حالا تبدیل بشه به سرکه مثلا یا تبدیل بشه به شراب. این تولید جسم بخاری دخانی میکنه و این دخانی بخاری فشار شدیده، چون منفذ کوزه بسته است، فشار به کوزه میاره و کوزه رو منشق میکنه. حالا ایشون بخاری دخانی گفته، خب معلومه وقتی این دوتا با هم جمع بشن فشارشون بیشتر میشه. بخار تنها خب فشار داره، دخان تنها هم میتونه. این دوتا وقتی با هم جمع بشن فشارشون جمع میشه دیگه، وقتی فشار جمع شد شدید میشه. خب بخاری تنها مثل همون آب میمونه، تقریبا مثل آب دیگه، البته با آب فرق داره، نمیخوام بگم آبه. دخانی تنها هم که همون ناری مرکبه، اما دوتایی با هم باشن، خب این در این اقسام دیگه نیمده. حالا نسخه رو شما دیروز گفتید ممکنه بخاری او دخانی باشه یا و دخانی باشه که فاصله انداخته باشه، نسخه رو میبینن اگر واو یا او داشت که فبه ها، اگر نداشت همین نسخه خودمونو میخونیم اما جسمون بخاری اون دخانی که مجموع بخاری دخانه داره میشه. واو نداره؟ خب بله دیگه میفهمن، 7-8 نسخه دیدم واو نداره. این میگه اکثر فی اکثر الامر این اتفاق میفته. باشه، همین ترکیب اثر داره، همین ترکیب فشار رو بیشتر میکنه. شاید این که میگن جسم بخاری دخانی باعث زلزله است، در اکثر زلزله ها وقتی که زمین شکاف میخوره این جسم بخاری دخانی بیرون میاد و اینو میبینند، یعنی از تجربهشون به این نتیجه میرسن. نه اینکه حالا قانونی اقتضا کند که عامل زلزله اکثرا جسم بخاری دخانی باشه، عاملی رو در اختیار ندارن. اینا اون اتفاقی که میفته ملاحظه میکنن، میبینن از این شکافایی که بر اثر زلزله در زمین به وجود آمده داره بخار دخان بیرون میاد، میفهمن که تمام زلزله رو اینا درست کرده بودند، حالا درست کردن، حالا دارن میان بیرون، زلزله رها شده. تا وقتی هم میان بیرون پس لرزه ها هست، بعد که دیگه تموم میشن دیگه زمین آروم میشه. پس معلوم شد عامل اینا، اینا رو تجربه کردن، ظاهرا اینطوریه. مثلا در آتش فشان ها یا در خود زلزله ها، خود زلزله ها بعد از مدتی که زمین میلرزه زمین همجور بخار ازش بیرون میاد و اینا از همین جا تشخیص دادن که عامل زلزله این بخاره. تا وقتی هم که این بخار داره بیرون میاد پس لرزه ها هست، وقتی که این بخار تموم شد زمین آروم میگیره. خب معلومه هر چی بلا هست سر این زیر سر همین بخار رو دخانه دیگه. و این ما جسم مایی یا سیال که اینو توضیح میدیم که حالا یه دفعه آب پرتاب میکنه خودش رو، حالا زمین رو میشوره یا نمیشوره، بر اثر پرتاب آب هوا گاهی و حرکت میفته، بر اثر حرکت هوا زمین میلرزه. گاهی از اوقات هم خود آب فشارش زیاده زمین رو میلرزونه. و آب رو کم نگیرید، فشار آب رو کم نگیرید. من شاید اشاره کرده باشم در دوران طفولیت یک زیرزمینی بود، آبی که تو خیابون جریان پیدا میکرد میامد تو این زیر زمین، بعد از این زیر زمین توی جوب پایین جریانش ادامه پیدا میکرد. این وقتی از تقریبا شاید کمتر از یه متر میریخ پایین، چنان سرصدا میکرد که تو اون زیر زمین کسی نمیتونست با کسی حرف بزنه و میلرزون زمین رو، با اینکه البته خب آب جوبش زیاد بود، با اینکه فاصله خیلی زیاد نبود. حالا یه همچین آبی چند برابرش کنید، این بخواد با شتاب و با سرعت بروز رو قسمتی در جوف زمین، خب اون قسمت رو میلرزونه، بر اثر لرزوندن اون بالای زمین هم میلرزه. و این ما جسمون مایون سیال و این ما جسمون هوایی، که این جسم هوایی رو بعدن توضیح خواهیم داد. حتی بعضی ها معتقدن زلزله فقط عاملش همین جسم هواییه که دیروزم یه اشاره کردن، میگه از منافذ زیرین زمین وارد میشه، میخواد بیاد بالا، قسمت های بالا که رو به مسکونه بر اثر کوبیدگی که داره سفته، این نمیتونه بزنه بیرون تولید زلزله میکنه، فشار میاره تولید زلزله میکنه. هواس رفته از خلل و فرج زیر زمین رفته داخل، پایینم که نمیاد چون هوا که توانایی پایین آمدن نداره، میخواد بیاد بالا ربع مسکون بر اثر فشردگی خاکاش اجازه نمیده این بیاد بالا، این فشار میره تولید زلزله میکنه که حالا بعدا اینو میخونیمش انشالله. و اما جسم ناری و اما جسم ارضی. حالا بعد از اینکه این 5 تا جسم رو که میتوانن عامل زلزله باشن ذکر کرد، یکی رسیدگی میکنه ببینه کدومشون میشه از عامل بودن بندازه، کدام میتونه به دیگری ارجاع بده، آخر سر چی باقی میمونه و عواملی که باقی میمونه توضیح میده. و جسم ناری لا یحدث تحت الارض در حالی که هو نار صرفه، اگر نار صرفه باشه در زمین نیست، چون نار صرفه جاش دو طبقه بالای زمینه، یعنی یه طبقه آب یه طبقه هوا، این طبقه سوم از اونجا نمیاد پایین که، پس بنابراین جاش جوف زمین نیست. این نارهایی است که ما برمی افروزیم روی زمین که این پر دخانه، نار خالص نیست. ول جسم ناری حادث نمی شود تحت عرض در حالی که نار صرف است، ول یکون این جسم لا محاله در حکم دخان قوی و در حکم ریحی که مشتعل شده با آتش گرفته، یعنی اون بادی که پر دخانه، باد مشتعل که اگر بیاد بیرون شاید بتونیم بگیم آتش فشان تولید میکنه، اینی که بیرون میاد آتش فشان تولید میکنه، چون بخار با آتشه، یعنی همین دخان شعله بره. پس اینو نمیشه، جسم ناری نمیشه جدا حساب کرد. اگر دخان درش هست که داخل در همون جسم بخاری دخانی میشه، اگر هم دخان درش نیست که اصلا وجود نداره تو زمین. ول جسم الارضی، آمدیم سراغ پنجمین قسم که جسم ارضی باشه. قسم چهارم که از کار انداختیم، قسم پنجم هم میخوام ارجاعش بدیم به اون قسمای قبلی. میگیم ول جسم الارضی لا تعرض له الحرکه ایزن، ایزن یعنی همونطور که برای اون قسمت بالای زمین حرکت عارض نمی شود جز این که در جوف اتفاقی بیفتد، همچنین ایزن برای این قسمت جوفی زمین هم اتفاقی نمی افتد، لرزشی پیش نمیاد مگر سبب دیگری این قسمت درونی زمین رو بلرزونه که بعد این قسمت درونی باعث حرکت اون قسمت بالایی بشه. و جسم ارضی لا تعرض له ایزن، ایزن از کدام، یعنی همونطور که در قسمت بالای زمین زلزله حاصل نمی شود الا لسببین، برای قسمت ارضی هم که در جوف زمین هست نیز زلزله حاصل نمی شود الا لسببین. لا تعرض له این قسمت جسم ارضی در جوف زمین زلزله حاصل نمی شود الا لسببین مثل سبب الذی عرض لهذا الجسم الارضی که فوق است. سببی باید بیاد مثل سببی که عارض شده برای جسم ارضی فوق تا این جسم ارضی جوف رو بلرزونه. این جسم ارضی جوف این خودش خود به خود که نمی لرزه، باید سببی بیاد اینو بلرزونه. همون سببی که قسمت بالایی زمین رو می لرزونه همونم میتونه قسمت جوفی زمین رو بلرزونه. پس بنابراین یه سبب جدایی ما نمیتونیم حساب کنیم به نام سبب ارضی، باید بیام ببینیم این سبب ارضی چه اسبابی داشته. فیکون و سبب الاول، فیکون و یعنی در این فرضی که سببی می آید زمین جوف رو می لرزاند، بعد زمین جوف زمین بالا رو می لرزونه، در این هنگام سبب زلزله زمین جوف نیست بلکه سبب لرزیدن، اون سببی است که زمین جوف رو لرزونده. باید نقل کلام در اون بکنیم، یعنی اون رو در واقع سبب حساب کنیم، این جسم ارضی رو نباید سبب حساب کنیم چون این واسطه است. فیکون و سبب الاول الفاعل للزلزله ذالک، ذالک یعنی همون سببی که عرضه لحاظ الجسم الارضی فوق، سببی که عارض می شود برای جسم ارضی فوق بدون اینکه جسم ارضی جوف رو واسطه قرار دهد، اون سبب باعث شده که این جوف ارضی که این ارض که در جوف است بلرزد. پس ما باید کلام نقل کلام کنید در همین سببی که اون جوف رو لرزونده، خود اون جوف رو سبب نگیریم چون اون هم سبب داره. بریم سراغ سببش. خود اون یه زلزله است، منطقه زلزله پای زیر زمینی، نه زلزله رو زمینی. فیکون و سبب الاول الفاعل زلزله ذالک، این ذالک رو اشاره بگیرید به الا لسبب، نه بعد از برای سببی که بعد از مثل آمده، میتونید بعد از الا بگیرید. بله. زاده که اشاره بگیرید به اون سببی که بعد از الا آمده. بله؟ بله هر دوش درسته. میتونید اشاره کنید به سببی که بعد از الا آمده، میتونید اشاره بگیرید به سببی که بعد از مثل آمده. هر دو یکی هم دیگه. هر دو یکی. خب پس دو تا از این پنج سببی که ذکر کردیم فعلا از کار افتادند. پنج تا دیگه باقی، سه تا دیگه باقی مونده. اون سه تا باقی مونده رو رسیدگی میکنه. میگه فعمل جسم ریحی، بعد دو خط بعد میگه فعمل جسم هوایی، بعدم لابلای بعد جسم مایی رو میاره. عمل جسم ریحی ناریان کان او غیر ناری. جسم ریحی میخواد مشتعل باشد که ناری هم هست، یا غیر ناری خاموش باشه، فرق نمی کنه. گفتیم الان اشاره کردیم که ریح مشتعل هم داریم که اینا باعث زلزله میشه و احیانا باعث آتش فشان هم میشه. این غیر از دخان بخار؟ نه، همون دخان بخار منتها مشتعل. دو جوره بخار و دخان، یه وقت خاموشه یه وقت مشتعله. فعمل جسم ریحی، این ریحی همون دخان بخاره که ببینید قبلا نه اونه که مال بیرون زمینه، داخل زمین هم ممکنه باشه. ببینید خطی که من امروز خوندم، خط دوم، اما جسم بخاری دخانی کری، این دخانی بخانی رو دوتایی رو که جمع میکنه اسمشون رو میذاری ریح. حالا وقتی میگه فعمل جسم ریحی، به شهادت همون ریحی که در چهارپنج خط قبل گفت، این جسم روحی یعنی جسم مرکب از دخان بخار. وقت این گاهی ناریه یعنی مشتعل، گاهی ناری نیست یعنی مشتعل نیست. بله هم رعت میکنه، درسته، این هم هست. حالا پس ریحی میتواند مرکب از بخار دخان باشه. قبلش هم گفتی حکم ریح المشتعله، اینجا هم همین. فعمل جسم ریحی ناریان کانه، یعنی منصوب به نار باشد یا منصوب به نار نباشد. دخان که همیشه ناریه دیگه، احتیاج نه. اگه واقعا منظورش از این جسم ریحی فقط دخان بود، دیگه ناریان کانه و غیر ناری نمیگفت، همیشه ناریه، دخان همیشه ناریه. این ناریان کانه و غیر ناری یعنی چه نار الان موجود باشه، این دخان الان مشتعل باشه، یا غیر ناری باشه مشتعل نباشه، ولی در هر صورت ریحه. ریحه یعنی مرکب من البخار و دخانه. فإنه اما جسم ریحی ناری، فإنه یجب ان یکون هو المنبعث و تحت الارض، این واجب است که برانگیخته بشه تحت زمین. این باید تحت زمین شروع کنه به جولان تا زمین رو به حرکت بندازه. الموجب لتنبویج الارض، اون منبعثی که باعث موج برداشتن زمین می شود. فی اکثر الامر، فی اکثر الامر رو میتونید متعلق به تنویج بگیرید، میتونید به متعلق یجب یا منبعث بگیرید. یعنی فی اکثر الامر این جسم ریحیست که باعث زلزله میشه. اکثر زلزله ها مستند به همینه. خب بحثش در جسم ریحی تموم شد. میگه به عمل جسم الهوایی یکی دیگه از عوامل زلزله رو رسیدگی میکنه. میفرماید که این دو حالت داره، هوا دو حالت داره. یه بار خودش من تلقاء نفسش حرکت میکند و حرکت میدهد، یعنی هواست درون زمین گیر کرده، راهش به بیرون بسته شده، فشار میاره که راهی به بیرون باز کنه، زمین رو میلرزونه، بعدم میشکافه، از این شکاف هم بیرون میاد. این در صورتی است که من تلقاء نفس حرکت کند، یعنی چیزی رو حرکت ندهد. ولی گاهی از اوقات من تلقاء نفس حرکت نمی کنه. آبی با شتاب میریزه توی گودالی، هوای موجود در اون گودال که تا حالا راکد بود بر اثر فشار این آب به جبلان میفته. این هوای به جبلان افتاده زمین میلرزونه، که خود هوا من تلقاء نفس حرکت نکرد، آب رو حرکت داد. گاهی از اوقات هم میگه قسمتای از زمین که در جوف زمینن، مثلا تا درون زمین قاریه مثلا، این قار سقفش میریزه، وقتی ریخت تو گودال ریخت، هوای درون اون گودال که تا حالا راکت بود بر اثر ریزش این سقف قار به حرکت در میاد، به حرکت در میاد، زمین رو به حرکت در میاره، که گاهی از اوقات خود هوا حرکت نمی کنه، آب رو حرکت میدهد یا قسمت های از زمین میفته سقوط میکنه و باعث حرکت این هوا میشه. فرقی نمی کنه چه خود هوا فی نفسه حرکت کند و زمین رو حرکت دهد، چه عاملی این هوا رو به حرکت وادارد، بعد این هوای حرکت کرده زمین رو متحرک کند. در هر دو حال بالاخره هوا رو ما عامل زلزله حساب میکنیم، یا حرکت هوا رو عامل زلزله حساب میکنیم. این حالا میشون داد توضیح میده، میفهمد گاهی از اوقات دیده شده که پشت بامی بر کف اتاق میریزه، یعنی بام این اتاق فرو میریزه رو کف اتاق، هوای درون اتاق به جنبش میاد. حالا گذشته از این که خود ریزش این سقف هم باعث لرزش زمین میشه، این هوا هم اگر محبوس باشه، اگه محبوس باشه تو اتاق که میبینید هوا به جنبش در میاد، پنجره ها هستن، هوا از لای پنجره ها در میره، ولی حالا اگه این هوا محبوس باشه خواهید دید که چقدر این هوا به جبلان میاد و جبلانی که شاید دیوار رو خراب کنه، ولی در صورت این الان شما میبینید سقف آمد پایین، هیچ اتفاقی هم نیفتاد جز اینکه زمین خود لرزید، علتش اینه که هوا از پنجره ها بیرون میرند. اگر هوا از پنجره بیرون نره محبوس بمونه و حتی دیوار رو میلرزونه که بعدم دیوار رو فرو بریزه، یعنی فشار هوا کم نیست. رفته تو زمین محبوس شده، ولی هوا دائما در حال جریان تو زمین دیگه، زمین نه که خاک منافذ ریز داره، هوا با هر بالا یا به وسیله آب یا به هر وسیله، به وسیله باد، به هر صورت تو منافذ زمین میره، میره اون زیگیر میکنه، حبس میشه، حبس میشه، میخواد بیاد بیرون نمیتونه، زلزله تولید میکنه، حرکت تولید میکنه. و اما جسم الهوایی فانه ایزن، ایزن یعنی مثل بخار، مثل بقیه چیزا که حرکت پیدا میکنن بعد باعث حرکت زمین میشن، اما جسم هوایی فانه ایزن و این عرض له حرکتون من تلقاء نفسه، این و این عرض له حرکتون من تلقاء نفسه، اینش وصلیه است اما عدل داره، عدلش خط بعد میاد و این تحرک به حرکت شئ آخر، خط بعد میگه و این تحرک به حرکت شئ آخر. یک فرض اینه که این هوا بن تلقاء نفسه حرکت کند، یه فرض اینه که تحرک به حرکت شئ آخر، که من هر دو فرض رو مطرح کردم. و این عرض له حرکتون من تلقاء نفسه، ولو از ناحیه خودش حرکتی عارض شود، چیزی او را حرکت ندهد، آبی یا ریزش خاکی او را حرکت ندهد، لم تعرض له الا، یعنی لم تعرض الحرکه له، حرکت عارض این هوا نمی شود مگر اینکه هوا در حکم ریحی و بخاری و دخانی باشد. یعنی همونطور که ریح، دخان، بخار با حرکتشون زمین رو می لرزونن، هوا هم با حرکت خود زمین رو می لرزونن، چون تواناییش کمتر از اون نیست. نسخه ما داره حکم ریحی و البخاری و دخانی، ولی هر دو نسخه ای که من دارم به جای واو او دارن، فی حکم ریحی اول بخاری اول دخانی. مثل اینها میشه، میگه فی حکم ریحی، کلمه فی حکم داره، نه که یکی از اقسام اینها میشه، در حکم اینها میشه، هیچ کنون هوا هیچ کنون از اینها نیست، نه ریحه، نه بخاره، نه دخان، اما در حکم اینا میشه، یعنی مثل اینا عمل میکنه. همینطور که اینا در صورتی که حرکت کنن زمین رو به حرکت وامی دارن، هوا هم اگر حرکت کنه زمین به حرکت وامی دارن. ریح رو اینا هوای متحرک نمیگن دیگه، ریح تا حالا توضیح داده شد، جسم ریحی در اینجا هوای متحرک نبود، والا معنا نداره بگه هوا در حکم هواست، اینجور میشه دیگه، اگه ریحی به معنی هوایی باشه اینطور میشه، هوا در حکم هواست، خب معنا نداره، پس ریح در اینجا معنی هوا نیست. و این تحرک به حرکتش این آخر عرض کردم این ادل اون این وصلی قبله، با این که اون به صورت این وصلی بود این شرطیه نبود، ولی در این حال ادل داره. و این تحرک این هوا به حرکتش این آخر جوابش توجه کنید، سه خط بعد میاد کان المبدأ حرکت آب یا حرکت عرض. اگر هوا به خاطر آب حرکت کند یا هوا به خاطر عرض حرکت کند، مبدا زلزله دیگه هوا نیست، بلکه همون آبی است که هوا رو به حرکت انداخته، یا زمینی است که هوا رو به حرکت انداخته. اونایی که عامل حرکت هوا شدن اونا رو عامل اصلی زلزله به حساب میاریم، نه هوا رو. هوا یه واسطه است. بین این شرطیه و جواب فاصله زیاد شده، فاصله باعث اشتباه نشند. من از رو میخونم دیگه، توضیح نمیخواد. عرض کردم آبی میاد میریزه توی دونه گوداری که پر هوای راکده، هوای راکد بر اثر فشار آب به حرکت میاد، وقتی به حرکت هم از زمین رو به حرکت میاره. این یکی دیگه این که نه، قسمتی از زمین فرو میریزه تون گودال، آب نمیاد، قسمتی از زمین سقوط میکنه. وقتی سقوط کرد هوای درون اون گودال که تا حالا راکد بوده بر اثر سقوط این زمین به حرکت در میاد و قسمت بالای زمین رو هم به حرکت در میاره. در این دو حالت عرض کردم هوا واسطه است، ما رو سبب زلزله حساب نمی کنیم. سبب زلزله در واقع همون آب یا همون سقوط قسمتی از زمینه. و این تحرک این هوا به سبب حرکت شیء دیگر. شیء دیگر مثل چی؟ مثل ما این یسیل خط بعد و مثل انهدام این یقع. هر دو مثال میزنه. یه وقت آبی است که جریان پیدا میکنه، هوا رو متحرک میکنه، یه وقت انهدامی واقع میشود از قسمتی زمین که اون انهدام هوا رو به حرکت میندازه. مثل ما این یسیل و الی بعض الاقوار. اقوار جمع قوره، قور یعنی گودی، گودی ها، زمین های پست و فرو رفته. دفعتن، این دفعتن غیر یسیله، یه دفعه یعنی با شتاب زیاد میرزه تو گودال. فین بله، مثل ما این یسیل و الی بعض الاقوار دفعتن محرک الهوا به قوتن. صفت آب ما اینه که بله فیو حرکو داره. خب اگه فیو حرکو بشه خوبه، نسخه ما محرکن داره، محرکن درسته، اما فیو حرکو بشه بهتره. فیو حرک دوتا نسخه که دست منه فیو حرکه، پس من تصحیح نکردم. بله میشه ندیدم. بله فیو حرک در اصل خوبه. فیوحرک الهواء بقوته، فیوحرک بهتر از محرکن. البته محرکن هم اصلا معنا میشه، صفت میگیریم برای آب. فیوحرک این آب هوا رو به قوتن، و وقتی هوا به قوتن حرکت کرد زمین رو هم به قوتن حرکت میدهد. این یه مثال، یه عامل برای حرکت هوا. عامل دیگه برای حرکت هوا و مثل انهدام یقع، ریزش، ریزشی که واقع میشود من نقض ارکان حبتن و مقارتن. نقض یعنی ویران شدن، یعنی شکستن. ارکان اطراف شی رو میگن، مثلا ستون، دیوارها وقتی میریزه میگن ارکان ریخت. پایه ها مثلا بله. حبه یعنی زمین پست و فرو رفته، دره، پرتگاه، اینا رو بهش میگن حوه. یعنی یه حوهی، یه پرتگاهی، یه گودالی در جوف زمین هست، حالا قسمتی از زمین نقص شده یعنی شکسته، ویران شده، ریزش کرده تو این حوه. و مقار با اضافه خوندم ها، من نقض ارکان حوته، یعنی دیواره های این گودال فرو ریخت. ارکان در اینجا من دیوار سلام علیکم، دیوارهای این گودال فرو ریخته و این هوای درون گودال لرزیده. و مقارته، مقاره همون قاره، یعنی دیوارهای قار، یا دیوارهای حوه ریخته یعنی این گودال، یا دیوارهای قار ریخته. فیسقط این ارکان بعد از شکسته شدن الی اسفل، سقوط میکنه به پایین. سقوطن یقلقل الهواء و الارض المتصله به. یقلقل یعنی بسیار می جنباند، جنبش شدید. این سقوط می کند اون دیوارهای گودال یا دیوارهای غار، سقوط می کند به پایین، یه نوع سقوطی که به اضطراب می اندازد هوا و زمین متصل به خودش رو. هوا و زمین متصل به خودش رو به اضطراب می اندازه، به حرکت می اندازه. این حرکت باعث می شود که پوسته زمین بلرزه و زلزله تولید بشه. کما یعرضو، یه مثاله، کما یعرضو لسطوه، سطوه یعنی سطوه جمع سطح، سطح یعنی بام، چنانچه عارض می شود برای بام ها، چنانچه عارض می شود همین لرزش، همین اضطراب و غلغله برای سطوه یعنی بام ها، زمانی که این بام ها سقوط پیدا کنند، علل قرار لذی تحت ها، قرار یعنی زمین استوار به هموار، منظور کف اتاقه، وقتی که این بام ها سقوط می کنند بر قراری که تحت خودشون هست، یعنی بر اون کف اتاق، وقتی سقوط می کنند کف اتاق رو می لرزونن، هوای فاصله بین سقف و کف هم به اضطراب و حرکت در میاد. کان المبدا، جواب اون انیس که سه خط قبل آمد، و انتحرک این هوا به حرکت شیء آخر، مثل اینکه به حرکت آب حرکت کند یا به حرکت زمین ساقط شده حرکت کند، کان المبدا یعنی مبدا زلزله، در این صورت دیگه هوا نیست بلکه همون آبی است که هوا رو جنباند، یا اون دیوارهای غار و گودالی است که ریختند و باعث شدند که هوا به اضطراب در بیاد. کان المبدا یعنی مبدا زلزله حرکت آب است در مثال اول، یا حرکت عرض است در مثال دوم، و یکون و این زلزله به توسط هوا ایزن، یعنی این طور نیست که هوا نقش نداشته باشه، هوا هم نقش داره، نقش واسطه، ولی سبب اصلی همون آبی است که با شتاب آمد، یا همون قسمت های از دیواره های گودال و قار است که ویران شدند. اینها سبب اصلی زلزلند و واسطه زلزله هم در این صورت هواست. خب تا اینجا ایشون بحث رو ذکر کرد اما جمع نکرد. عوامل زلزله رو اول 5 تا کرد، بعد 2 تاشو کنار گذاشت، 3 تا، بعد این 3 تا رو یه جوری توضیح داد، ولی تو هم بدون اینکه جداشون کنه. حالا در این عبارتی که انشالله جلسه آینده میخونم بیان میکنه که عامل زلزله 3 تاست. این 3 تا ذکر میشه انشالله جلسه آینده بیان میکنیم. یکی بخار ریحیه، یکی هم آبه، یکی هم انهدام دیواره های درونی زمینه، که این سطح انشالله گفته میشه بعدن، بعضی اقوال دیگه بعدن اشاره میکنیم انشالله.